اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصی.
تجهزوا
رحمكم الله فقد نودی
فیکم بالرحیم
وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی، ذکر خداوند، توجه به نعمتهای الهی و تذکر فنای این عالم مادی سفارش و دعوت می‌کنم و از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق بندگی و عبودیت خالصانه خودش را عنایت بفرماید. خطبه سابق درباره شخصیت حضرت امام صادق علیه السلام بود، اما خطبه های قبل درباره یاد خدا و نماز بود. اون خطبه شریفه نهج البلاغه از مولا علی بن ابی طالب را شروع کردیم، یه مقدارش را ترجمه کردیم و در این چند لحظه خطبه اول این هفته هم ادامه ترجمه و توضیحی درباره اون خطبه شریفه مولا علی بن ابی طالب هست. از خداوند می‌خواهیم که این گفتنها و شنیدنها و این سخنها را خالص بگرداند و منشأ اثر و مؤثر در گوینده و شنونده قرار بده انشاءالله. تا اینجا رسیدیم که حضرت فرمود خداوند در هر زمان بندگانی داره که در دل و قلب اونها نور بیداری تابیده است و مردم را هدایت میکنند و راهنمای در تاریکی ها هستند برای مردم. و کانو کذالک مصابیح تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. افراد خوب و اهل ذکر و یاد خدا هستند در بین مردم که چراغ ظلمت ها هستند و با فکر و سخن و رفتار خودشون مردم را روشن می کنند و اینها چراغ‌های الهی و معنوی روی زمین هستند. اینا همون ائمه و اولیای الهی هستند، بندگان برجسته‌ای هستند که مردم را هدایت می کنند. و ادلت تلک الشبهات، اینا راهنمای شبهه هایی هستند که تو مردم پیدا میشه. هرگاه که دشمنان دین خدا و افراد ناپاک در میان مردم شبهه برانگیزند و اشکال درست کنند، این اهل ذکر و این عالمان راستین و اولیای الهی شبهه های مردم را حل می کنند و راه را به مردم نشان می دند. و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا و ان للذکر لأهلا اخذوه من الدنیا بدلا. حضرت امیر می فرماید برای یاد خداوند اهلی هست که یاد خدا را به جای دنیا انتخاب کردند. یا باید دنیا را انتخاب کرد یا یاد خداوند. و در زمین کسانی هستند که یاد خدا را به جای دنیای فانی انتخاب کردند، نه این که زندگی ندارند، اما زندگی دارند، ولی اونی که در زندگی برای اونها مهمتره و اصل هست یاد خداوند هست و تذکر نعمتهای الهی است. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعون ان. یه عده مردم خوبی هستند که یاد خدا را به جای دنیا انتخاب کردند و با این انتخابشون به جایی رسیدند که هیچ کار و کسب و زندگی دنیا اونها را از یاد خدا باز نمی دارند. حضرت نمی فرماد که کسب و کار ندارند، زندگی دنیایی ندارند، دارند، ولی لم تشغلهم عن ذکر الله. مؤمن صالح و اهل ذکر کسی است که در عینی که زندگی داره، کار میکنه، تلاش میکنه، تجارت و بیع داره، اما این تجارت و بیع او را از یاد خدا باز نمی‌دارد. کارهای دنیا او را از یاد خدا باز نمی‌دارد. یقتعون بهی ایام الحیات و یحتفون به زواجر عن محارم الله فی اسماع الغافلین. با این یاد خدا که زینت قلب اونها شده زندگی را می گذرانند و ایام و روزگارشان با یاد خدا سپری میشه و سپری میکنند. و یحتفون به زواجر عن محارم الله فی اسماء الغافلین. اینایی که اهل ذکر و یاد خداوند شدند و یاد خدا را به جای دنیا انتخاب کردند و زندگی دنیا مانع حیات معنوی اونها نشده، اینا نسبت به دیگران و جامعه و مردم و اطراف خودشونم حساس هستند. یحتفون به زواجره عن محارم الله فی اسماء الغافلین. اینا فقط اینجور نیستن که خودشون رو ساختند، نه، فکر هدایت و نجات دیگران هم هستند. فریادها میکشند بر مردم برای اینکه مردم را از محارم خدا و گناهان باز دارند. این تعبیر حضرت امیر اینه، یحتفون به زواجر، فریاد میزنند برای منع مردم، در گوش مردم، در گوش مردم با فریاد اونها را از محارم خدا و معصیت ها و گناهان باز می‌دارند. آرام و ساکت نیستند در برابر محارم و محرمات و گناهان و معصیت هایی که در جامعه هست. یحتفون به زواجر، این تعبیر چی داره که یعنی با کمال دلسوزی، میدونید مثل این یحتفون به زواجر مثل اینه که کسی داره میبینه که همین الان بناست مثلا عرض کنم که یه خطری بیاد، یه بند خدا در خطر قرار بگیره، همین الان بناست این شخص زیر ماشین بره، تصادف بکنه، چطور بیتاب سریع فریاد میزنه، به او هشدار میده که در معرض خطری، الان ماشین بد میزنه، الان سیل میاد، الان اون خطر برات میاد، داره میبینه که داره تو خطر میفته، ناخودآگاه داد میزنه به اون آدم غافل و بیتوجه که خطر رسیده. اهل ذکر و انسانهای شایسته کسانی هستند که نسبت به هم نوعان خودشون و مسلمانهای دیگه اینجور دلسوزی دارند. وقتی که میبینند در گناهی و معصیتی داره کسی واقع میشه، میبینه که داره در خطر قرار میگیره، یحتفون به زواجر، فریاد هشدار دهنده میده که تو ای جوان، ای نوجوان، ای مرد، ای زن، در معرض خطر شیطان هستی به هوش باش. تو گوش انسانهای غافل فریاد هشدار باش سر میده تا جامعه و افرادی که دور و بر او هستند در گناه و معصیت قرار نگیرند. و یأمرون بالقسط و یأتمرون بهی، امر میکنند به خوبی ها و به عدالت و خودشون هم ملتزم هستند. از اون کسانی نیستن که امر معروف و نهی از منکر بکنن اما خودشون پایبند نباشن. همراه با پایبندی خودشون به واجبات، عمل به واجبات و ترک محرمات، امر می کنن مردم را به خوبی ها و به قسط. و ینهون عن المنکر و یتناهون عن، و مردم را نهی می کنن از منکرات و ناشایستگی ها. فکأنما، خوب دقت کنید امیرالمومنین داره چه کسانی را تصویر و ترسیم میکنه که ما هم تشویق بشیم اونجوری بشیم. فکأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، این آدم های خوب، این انسان های شایسته تو دنیا هستند اما گویا که از دنیا رفتند. این خیلی حرفه. کأنما قطع الدنیا الی الاخره، گویا که پیمودن دنیا را و عمر دنیا را سپری کردند و وارد آخرت شدند، در حالی که تو همین دنیا هم هستند. موتو قبل ان تموتو و حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اینا روایاته. قبل از این که مرگ بیاد خودتون بمیرید، قبل از این که موعد حساب برسه خودتون حساب خودتون رو برسید. این یعنی مرگ تو همین دنیا، تو همین دنیا خودتون رو محاسبه بکنید خودتون رو و از خودتون حساب پس بکشید. کأنما قطع الدنیا الی الاخره، گویا که دنیا را طی کردن و با آخرت رسیدن. این وضع اولیای الهی ما بوده و پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد ابن عبدالله. چنین افرادی رو تربیت کرده بوده و مولا علی ابن ابی طالب هم از ما چنین خصوصیاتی رو میخواد. کأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها، تو اینجا هستن اما گویا که رفتن اون طرف دنیا. خیلی فاصله داره با اون وضعی که ما داریم، گویا که اصلا عمر را سپری کردن، دیدند اون ورای این دنیا را. فشاهدوا ما وراء ذلک، و پشت سر اون حوادث و جریانات عالم را گویا دیدند. چطور دیدند؟ این راهش بسته نیست. حد اقلش اینه که تو قرآن آینده بشر تصویر شده، ترسیم شده، تو روایات ما ترسیم شده. لحظه احتضار، عالم برزخ، عالم قیامت، بهشت، جهنم و همه مراحل پس از مرگ و معاد، این تو قرآن تصویر شده. ترجمه قرآن هم اگر بخونید میتونید بفهمید. راه بازه اگر انسان خودش رو پاک بکنه و با اعتقاد پاک اونا را دقت بکنه و توجه بهش داشته باشه، گویا که از اینجا گذشته اونا را دیده. فشاهد و ماوراء ذلک، اونجا را دیدن. و تا انسان معتقد به اون جریانات پس از مرگ نباشه مشکلات حل نمیشه. تو کسی به اونجا نرسه که کأنما قطع الدنیا الی الاخره و هم فیها فشاهدوا ما وراء ذلک، تا به این مرتبه نرسیم خیلی مشکل داریم. فکأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فیه و حققت القیامت علیهم عداتها فکشفوا غطاء ذلک لاهل الدنیا. چقدر قشنگ، زیبا و پرجاذبه علی ابن ابی طالب این اوصاف را بیان میکنه. میدونید وضع آدمهای خوب و اهل ذکر و نماز چه وضعی است؟ گویا که از این عالم گذشتند و اونجا را دیدند. چطور؟ گویا که بر همه پرده های نهانی برزخ آگاه شدند. پرده های مخفی و جریانات پشت پرده برزخ را گویا دیدند. کجا دیدند؟ تو قرآن، تو روایات، تو کلام اولیای الهی اون آینده ترسیم و تصویر شده. غیوب اهل برزخ را و پنهانی های این اون عالم پس از مرگ را گویا دیدند و برش آگاه شدند. به حققت القیامت علیهم عداتها، اینا گویا که قیامت شده، محشر را و صحرای قیامت را و جدا شدن خوب و بد را و همه اون جریانات رو گویا دیدند و گویا اون وعده های الهی که در قرآن و روایات آمده اصلا از نزدیک لمس کردند و برای اونها تحقق یافته. و حققت القیامت علیهم عداتها، خودشون رسیدن به اون قله‌ای که همه اینا رو دیدند، گویا همه این برزخ و قیامت و حوادث را یافتند و دیدند. فکشفوا غطاء ذلک لأهل الدنیا. این خیلی هم تو فرازهای قبلی این خطبه شریفه بود، هم اینجا هست. اهل ذکر همراه با این که داره خودش را میسازه، همراه با این یک نگاهشم به جامعهش و دیگرانه. اونجا میفرمود که بعد از این که خودشون لم تشغل هم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، فرمود و یحتفون به زواجر عن محارم الله، خودشون مشغول به دنیا نمیشن و فریاد بازداشتن مردم را از گناه هم سر میدن. این در فرازهای قبلی بود. خودشون عمل به معروف و ترک منکر می کنند و در کنارش امر به معروف و نهی از منکر می کنند. و اینجا هم بعد از این که خداوند می فرماد که اینها غیوب اهل برزخ را دیدند، وعده های محقق شده در قیامت را یافتند، فکشفوا غطاء ذلک لأهل الدنیا، این آدم هایی که اینقدر اوج گرفتن، اینقدر بالا رفتن، تعالی فکری و روحی و ایمانی و معنوی پیدا کردن، اینا یک گوشه ای از پرده اون عالم را کنار میزنن تا دیگرانم ببینن. کار اینا اینه، خودشون به عالم غیب و ماورای این عالم ایمان آوردن و حقایقی را یافتن و به حکم دلسوزی و شفقت بر دیگران پرده‌ای هم به کنار زدند تا مؤمنان دیگر و مسلمان دیگر ببینند که چه خبرها وجود داره و چه حقایقی در ورای این پرده عالم طبیعت نهفته است. حتی که انهم یرون ما لا یرن ناس، گویا چیزهایی را میبینن که دیگران نمیبینن. همینجور هم هست. و حتی گاهی تو تعبیرات خود امیرالمؤمنین آمده که در ظاهرا خطبه متقین باشه که مردم گاهی آدم خوبی را میبینن که اونقدر پابنده و معتقده، گاهی رفتار ظاهریش را میگن اصلا این درست نیست و حتی او را متهم به جنون میکنن. در اون خطبه داره که به اونها گفته میشه که لقد خول تو، تعبیری قریب به این مضامین داره که لقد خالتهم والله امر عظیم. مردم میگن اینا مثل که یه مشکلی دارن. حضرت میفرماد که بله، مشکل خیلی بزرگی دارن. دیگران نمیفهمند که چه مشکلاتی بهش مبتلا هستن و چه مشکلاتی بعد از مرگ باش دست به گریبان میشن. اینا فهمیدن و آدم فهمیده با اونی که نفهمیده خیلی فاصله داره. گویا اینها میبینن چیزهایی که مردم نمیبینن و یسمعون ما لا یسمعون، و چیزهایی را میشنون که دیگران نمیشنون. فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده و قد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم. تا چند جمله دیگه به اینجا میرسه که لرأیت اعلام هدا و مصابیح دجا. اگه خوبی آدمهای اهل ذکر و نماز و یاد خدا را تو ذهنت بخوای مجسم بکنی، در حالی که اینها در جایگاه‌های بزرگ و عالی نشستند، اون جایگاه‌های معنوی و غیبی، نامه اعمالشون رو خودشون بازند و به محاسبه نفس خودشون بر هر کوچک و بزرگ پرداختند و بر تفریط‌ها و افراط‌های خودشون آگاه و واقف شدند، اگر چشم رو باز بکنی خواهید یافت که این آدم‌های اهل ذکر و اهل نماز و اطاعت خدا تو اون جایگاه‌هایند و بهشون پرداختند، و اگر اونها رو تو اون موقع ببینی لرأیت اعلام هدا و مصابیح دجا، اونها را پرچمهای هدایت میبینید. مؤمن و اهل ذکر پرچم هدایته. پرچم نشونه، یکی پرچم که توی خیابون بخوره، توی شهر بخوره، این نشونه. اهل ذکر و انسان مؤمن نشانه است توی شهر و خانه و محله خودش. نشونه چیه؟ نشونه هدایته. اگر کسی بخواد راه رستگاری رو ببینه، این پرچم رو باید ببینه. انسان مؤمن و اهل ذکر پرچم هدایته. خیلی فرق داره با اونی که ما هستیم. پرچم دیدید؟ پرچم یک کشوری سمبول و نمونه اون کشوره، نشونه اون کشوره. وقتی که پرچم برافراشته میشه، این معلوم میشه که اینجا ارتباطی با این کشور داره. مؤمن وجودش، رفتارش، گفتارش و عملش پرچم هدایت باید باشه. خیلی فرق داره با اونی که ما هستیم. جوری عمل میکنه که وقتی که نگاه به اون میشه، انسان راه هدایت رو پیدا میکنه. اعلام هدا، پرچمهای هدایت هم و مصابیح دجا و چراغ تاریکی ها. تو تاریکی مطلق دجا، اون تاریکی شدید و مطلقه که اصلا چشم کار نمیکنه، تو اون تاریکی اگر یه نور کمی هم باشه چطور جلب نظر میکنه؟ مؤمن نور کم هم نیست، مصابیح دجا، چراغ راهنمای مردم تو تاریکی های مطلق. اینا مؤمن های برجستن، اهل ذکرن، اهل اقامه نمازن و اون درجات و مراتبی دارن که در ترازهای قبلی ملاحظه کردیم. لرأیت اعلام هدا و مصابیح دجا قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه. ملائکه اونها را دوربر اونها را گرفتند، اونها محفوف به ملائکه هستند. قد حفت بهم المد و تنزلت علیهم السکینه، یک آرامش، وقار، طمأنینه، سنگینی، متانت وجود اونها رو فرا گرفته. تنزلت علیهم السکینه. بیجا کسی به این مراتب نمیرسه، باید اهل ذکر بود با همون حدود و شرایطی که میدانید و صحبت شد. اینها پرچمهای هدایت، چراغهای تابنده و در میان ملائکه قرار دارند و طمأنینه الهی بر آنها نازل شده و فتحت لهم ابواب السماء، درهای رحمت آسمان به روی آنها گشوده شده و اعدت لهم مقاعد الكرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فی، اینها از یک جایگاه بلندی برخوردارند و خدا در عوض این فداکاری و درجات عالیه‌ای که در این دنیا با تلاش خودشون و کار خودشون پیدا کردن، جایگاه‌های بزرگ و با عظمتی برای اونها آماده کرده و اینها در انتظار رسیدن به اون جایگاه‌ها و مقاوم محموده و مراتب عالیه هستند. اینا اهل ذکرن، اینا اهل نمازن و رسیدن، وارد شدن در این خط نورانی ذکر و یاد خداوند جز از طریق نماز و عبادت خدا و پایبندی به دستورات الهی میسور نیست. از راه نماز و بندگی خدا میتوان به اینجا رسید و اینها شوخی نیست، حقایقی است که خدا لطف کرده، در قرآن برای ما بیان کرده و دریچه‌های نوری است که خدا به وسیله ائمه ما به روی ما گشوده. اینا نعمت‌هایی است بالاتر از همه نعمت‌های دیگه. راه رسیدن به اینجا راه بندگی خدا و اقامه نماز و توجهات معنوی و ذکر و یاد خداست. خدایا از تو می‌خواهیم ما فرو افتادگان در عالم طبیعت و واماندگان از اون مقاصد عالیه الهی را یاری کن تا در این مسیر نورانی قدم برداریم. ما را جزء ذاکرین خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی، به خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و توجه به عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که ما را از اهل ذکر و اقامه صلات قرار بدهد. من در خطبه دوم این هفته دو تا نکته را میخوام بهش اشاره بکنم. ابتدا مناسبت های هفته یکی هفته حج است که بعد چند جمله درباره صحبت خواهم کرد. یکی هم روز پنجم اردیبهشت، روز شکست حمله نظامی آمریکا به طبس، که همه در جریان هستید و من به خاطر اینکه روی یکی دو موضوع دیگه میخوام صحبت بکنم روی این قضیه زیاد حرفی نمیزنم. اون واقعه بسیار بزرگی که در کویر اتفاق افتاد و اخیراً میدیدم که یکی از مقامات خبری و تحلیلی آمریکا در همون زمان اظهار نظر کرده بوده که ما واقعاً تو این قضیه آمریکا شکست خورد، علی رغم اینکه با روش‌های علمی همه محاسبات رو کرده بودن آمریکا که وقتی که هواپیما هلیکوپتراشون میاد بتونن اون مراحل طراحی شده از قبل را اجرا بکنن. همه محاسباتشون رو کرده بودن و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای اطراف ما و نیروهایشون در دریا و در خلیج فارس، همه اینا هماهنگ شده بودن برای یک عملیات آزادی گروگان‌هاشون و حتی پیشبینی هوا با همه روش‌های علمی پیشبینی کرده بودند که هوا در ظرف مدت آینده آیا طوفانی هست نیست چطوره، همه این محاسبات کرده بودند. این قضیه که عرض می‌کنم این را من برای خودم به این نحو تازگی داشت. توجه دارید؟ صلواتی خط کنید. این قضیه شکست آمریکا در حمله نظامیش به طبس روشن از واقعا جلوه های اعجاز الهی بود. ولی من اخیرا وقتی که این اظهار نظر این کارشناس یکی از سردبیرهای یکی از روزنامه‌های معتبر آمریکا رو میخوندم، واقعا برای خودم حساس بود و جالب بود که عرض کنم که ظاهرا سردبیر اون وقت روزنامه نیویورک تایمز بوده که میگه ما همه محاسبات شده بوده، مراحل انجام طرح، هلیکوپترهای متعدد، احتیاط‌های لازم، پشتیبانی‌های نظامی، اطلاعاتی، خبری، از همه اینها محاسبه شده بوده، اونم با قدرتی که خب آمریکا داره. و پیشبینی هوا حتی میگه این نکته جالبه، میگه پیشبینی هوای ما نشون میداده که در ظرف این 24 ساعت آینده و نمیدونم مدت آینده نه طوفانی نیست، خبری نیست. با همه احتیاط‌هایی که فرض میشه کرد و با همه ابزارهای لازم نظامی و اطلاعاتی که در اختیار داشتن، میگه در این حال ناگهان طوفانی برپا شد، بعد دو تا هلیکوپترها به هم خوردن و یک باره اون نقشه از هر جهت حساب شده نقشه براب شد. این اعجاز خدا بود که اینا خود اونا دارن میگن که این کار را خدا کرد و خیلی هم مهم بود. یعنی عرض کنم که بعضی از روزنامه‌های اون وقت اینا اینجور گفته بودن که عرض کنم که بعد از شکست تلخ آمریکایی‌ها در ویتنام این و اگر از شکست در اصل انقلاب که بگذاریم، این از شکست‌های بسیار تلخ برای آمریکا و نظام‌های غربی بوده. اینا اصحاب خدا بود. آدم با اون نسیم رحمت و عنایت خدا رو بفهمه. و الا اگر کور باشیم، زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هم اگر بودیم اون حقایق و اون اعجازها رو نمی‌دیدیم. این پنجم اردیبهشت بود و این خاطره ایمان و معنویت که اگر در یه جامعه ای باشه همه چیزهای دیگه رو خداوند خودش متکفل میشه، اون خاطره ما را به یاد چنین حقیقتی میندازه. امیدواریم که با بقای اون ایمان، معنویت و تعهد و سلامت فکری جوانهای ما و همه جامعه ما، اون الطاف و عنایات الهی همواره شامل حال این امت بزرگ الهی و اسلامی باقی بماند. هفته حج هم هست که منم این یک اشاره‌ای هم به این مسئله بزرگ حج بکنم. البته یک عرض کنم که گرد همایی حجاج خود این شهرستان داشتن که در اونجا عرض کنم که منم یه چند دقیقه صحبت کردم، یک نکاتی که به ذهنم میرسید اونجا عرض کردم خدمتشون و تذکرات دیگری هم وجود داره که من اونجا گفتم و نزدیک شروع حج انشاءالله اگر شاید به عنوان تذکار لازم باشه باز عرض میکنم. اون چی که الان باید ما بهش توجه داشته باشیم، حجاج محترم بهش توجه داشته باشن، اینه که در این فرصت‌های باقی مانده برای تصحیح مسائل شرعی خودشون و قرائتشون و اون مسائل عبادی و شرعی خودشون کوتاهی نکنن و جدیت به خرج بدن. با اینکه عرض کنم که منطقه مذهبیه، عرض کنم که سابقه یعنی واقعا کمبودی از نظر مسائل شرعی نداره، متاسفانه گاهی دیده میشه که هنوز هم مخصوصا در خواهرها که نمیدونم حالا حرفم میزنن این صحبت ها بهشون بهش توجه دارن یا ندارن، با توجه داشته باشن که قرائتشون و مسائل شرعی رو واقعا دقت بکنن. و متاسفانه گاهی دیده میشه علارغم این که همه امکانات برای فهم و درک مسائل شرعی در منطقه وجود داره، در این حال یه ناآگاهی‌هایی هم هست که انشالله باید این رو جبران بکنن. و الحمدلله تا اونجایی که من میدونم و کاملا هم اطلاع دارم از کنم روحانیونی که در کاروانا هستن، روحانیون دلسوز، خوب، فاضل و فهمیده هستن. امیدواریم که خداوند به همه ما حج بیت الله را نصیب همه ما بکنه و حجاج ما بتونن با رعایت کامل مسائل شرعی و توجه به همه ابعاد و جوانب شرعی و سیاسی و الهی حج در خانه خدا حضور پیدا کنم. نکته دیگری که یه مقداری میخواستم روش صحبت بکنم از کنم در مورد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. همونطور که شاید از رسانه های گروهی شنیده باشید، شنیده اید، عرض کنم در قم یک کنگره خوبی به عنوان یادبود مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه برگزار شد و این کنگره تمام شد. من اون هفته فرصت نکردم، اینجا بر خودم لازم میدونم که چند جمله‌ای درباره این عالم بزرگ و شخصیت عظیم تاریخ تشیع و استاد علمای ما و بنیانگذار کلام و فقه شیعه در اون مرحله چند جمله‌ای خدمت شما هم عرض بکنم. حالا من نمیدونم، قاعدتا همه کسانی که اینجا حضور دارند اسم شیخ مفید رو شنیدن، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در سال 338 یا 336 هجری متولد شد و در سال 413 هجری وفات کرد که درست امسال 1000 سال از وفات و رحلت این عالم بزرگ و شخصیت برجسته عالم تشیع میگذره و به مناسبت 1000 سال وفات این عالم بزرگ کنگره مناسب و خوبی در قم برگزار شد. یه نکته‌ای که ابتدا من باید روش تأکید بکنم اینه که مقام معظم رهبری انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به این کنگره پیامی دادند و پیام جامع و بسیار علمی و زیبا. که واقعا شاید برای خیلی ها خارج از تصور باشه، یه شخصیت سیاسی بزرگ که اون همه مشغله های سیاسی و رهبری داره، در باره این شخصیت یه پیامی دادن حدود 45 صفحه، 50 صفحه، به صورت یک پیام خیلی دقیق علمی و حساب شده از نظر تاریخی و علمی در مورد شیخ مفید پیامی دادن که اون پیام را من به اون برادران عزیز و خواهران گرامی که اهل مطالعه هستند سفارش میکنم، قاعدتا به صورت جزوه در میاد و پخش میشه، اون رو بخونن. واقعا ما افتخارات شیعه را و رجال بزرگ شیعه که این مکتب را و این علوم را برای ما حفظ کردند، به دست ما سپردند و هر چه داریم از اونهاست، اینا را باید بشناسیم. هر ملتی که و هر امت و جمعیتی که افتخارات خودش را نشناسه، سوابق خودش را نشناسه و رجال پیشرو خودش را نشناسه، اونها در نکبت و بدبختی میفتند. ما شیعیان حق این رجال بزرگ الهی و شخصیت‌های عالی بشریت را که از افتخارات ماست باید بشناسیم. این عالم که در حالاتش هم گفته میشه یک فرد کم بی تشریفات زاهد مهذب که از نظر علمی در اوج بود، 1000 سال قبل از دنیا رفته، ولی در طول 1000 سال افکار، اندیشه ها و فکر او برای هدایت ما و رشد فرهنگ و مکتب تشیع نقش عظیمی داشته. اونم در اون حدی بوده که مثل ابن ندیم که از عامه هست، از علمای عامه هست، درباره او میگه که شیخ مفید سرآمد همه شیعیان در عصر خودش، و ذهبی که باز از عامه هست و دشمن شیخ مفید هم بوده، معاصر اوست و با شیخ مفید دعوا هم داشته، میگه که تعبیری داره که در همه علوم یگانه بود، شیخ مفید در همه علوم یگانه بود و کسی به او نمی‌رسید. مرحوم شیخ مفید در حوزه بغداد بود. قبل از تأسیس و پایه‌گذاری نجف، مرحوم شیخ مفید یه حوزه دینی و علمی بسیار قوی و جامعی را در بغداد پایه‌ریزی کرد. بعد از اینکه خلفای در اون دوره عمر شریف ایشون، خلفای بنی عباس در بغداد ضعیف شده بودند و حکومتی به وجود آمده بود که گرایش های شیعی داشت، از همون فرصت، نظیر اون که امام صادق سلام الله علیه از اون فرصت های خوب استفاده کردند و پایه علوم تشیع را ریختن، مرحوم شیخ مفید بعد از دوران در حالی که هنوز شکل درست فرهنگی پیدا نکرده بود، مسائل و احکام و عقاید و افکار و اندیشه های شیعه هنوز خوب روشن نشده بود برای همه مردم، هر مکتبی اصل کارش اینه که فکرش، عقیدهش، اخلاقش، عملش، احکامش و دستوراتش برای پیروانش تنظیم بشه، منظم بشه و شناخته شده باشه. مرحوم شیخ مفید وقتی زندگی میکرد که هنوز به این صورت دقیق علمی هیچ چیز تدوین درست نشده بود. مرحوم صدوق و علمای دیگری بودن قبل از ایشون که خیلی هم کار کرده بودن، ولی پراکنده بود. حوزه های متفرقی هم اون زمان در اطراف عالم اسلام وجود داشت، اما این عالم بزرگ شیعه مرحوم شیخ مفید با علم وسیع خودش و با روشنبینی و روشنفکری کم نظیر خودش، از اون موقعیت سیاسی که یه آزادی پیدا شده بود استفاده کرد و در بغداد که مرکز خلافت اهل تسنن بود، مرکز خلافت بنی عباس بود و اهل تسنن اونجا حاکمیت داشتن، یک حوزه بزرگ برای شیعه تأسیس کرد و اونقدر شاگرد و محقق پروروند که هنوز که هزار ساله افکار او در حوزه های ما حضور داره. این چیز کمی نیست. مرحوم شیخ مفید اینجور که نوشته شده در حدود 200 کتاب از ایشون باقی مونده، 200 تألیف داره و اثر داره. کسی که عمر خیلی درازی هم نکرده، حالا بعد از نظر مشکلات زندگیش هم عرض خواهم کرد، علی‌رغم اینکه یه آزادی وجود داشت و ایشون حوزه ای رو تأسیس کرد و شاگردانی مثل سید مرتضی پرورش داد، در این حال خیلی هم مشکلات داشت. شیخ مفید دو تا شاگرد داره، یکی به نام سید مرتضی و یکی به نام سید رضی، که یه خواب مشهوری هم داره که حالا من کوتاهش اشاره میکنم. این خواب در تواریخ به صورت متعدد و مکرر نقل شده. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه شبی در خواب دید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، آورده پیش مرحوم شیخ مفید، میگه به این بچه های من فقه بیاموز و درس یادشون بده. شیخ مفید میگه از خواب بیدار شدم، گفتم که یعنی چه؟ فاطمه زهرا حسن و حسین را سلام الله علیهم اجمعین آورده برای اینکه من بهشون درس بدم، یعنی چه؟ میگه تو همین فکر بودم که در خانه نشسته بودم، دیدم در خانه زده شد، یک خانمی وارد خانه شد، دست دو تا بچه سید، سید مرتضی و سید رضی رو گرفت، آمد جلوی من نشست. این زن مادر سید مرتضی و سید رضی گفت که این دو تا بچه ها رو آوردم که بهشون درس یاد بدید. و سید مرتضی و سید رضی از نوادر عالم بشریت و از بزرگان شیعه هستند، هر کدام در یه جهتی. که سید رضی ظاهراً ادعا شده یا خودشون حتی فرمودن که ترک اولا هم نمی کرد، یه چنین شاگردهای بزرگی رو مرحوم شیخ مفید تربیت کرد و کتابهایی نوشت که هنوز هم در علوم مختلف فقه و کلام و تفسیر و عقاید و امثال اینها کتابهاش زنده است و مورد مراجعه علمای شیعه است. حالا این شیخ مفید با این شاگردانی که تربیت کرده، با اون حوزه بغداد که مهمترین حوزه شیعه بود، مثل حوزه قم امروز بود در اون زمان، خیال میکنید که خیلی ساده و راحت کار کرد؟ نه، تاریخ نشون میده که انواع مشکلات داشته ایشون. علمای ما و بزرگان ما به سادگی این دین را دست ما ندادن. از میان انواع بلاها، مصیبتها و دشواریها این دین را و تشیع را حفظ کردن. تو تاریخ میگه شیعه در اون زمان در بغداد و خیلی جاهای دیگه که شیعه هم زیاد بود، جرأت یه عزاداری برای ابا عبدالله الحسین نداشتن، یه مراسم جشن برای عید قدیر نداشتن. با فداکاری ایشون شیعه شک گرفت در بغداد و در کشورهای اسلامی قوت گرفت. ایشون با برخورد با مناظره های خوب با علمای اهل تسنن بحث میکرد و در همه بحث هم غالب میشد و از نظر علمی اون حد است که در اینجوری که الان به یاد میاد حدود 40 سال داره که دربارش میگن سرآمد همه شیعیانه و یگانه همه علومه. حدود 40 سال داره یک چنین شخصیت نابغه بزرگ شیعه. میدونید حالا این دین را و تشیع را کی برای ما حفظ کرد و با چه مشکلاتی؟ اونیش که تو تاریخ نقش شده، ایشون 3 بار از بغداد تبعید شده و بارها مورد تهمت، افترا و انواع سختی ها قرار گرفته، به خاطر اینکه محافظ و پاسدار مکتب تشیع و عقیده و دین و ایمان مردم بوده، با اون مشکلات اون کار بزرگ رو انجام دادیشون. و با اون خدمات عالی، اون تعبیراتی که در اون توقیع‌ها از ناحیه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا، تعبیراتی که در اون توقیعات درباره اون حضرت درباره شیخ مفید آمده خیلی عجیبه. حضرت ولی عصر درباره اون حضرت تعبیر میکنه، درباره شیخ مفید تعبیر میکنه که للاخ سدید، امام زمان میگه این برادر منه. خیلیه، برای اینکه او بود که بعد از غیبت صغرا و کبرا، در حالی که شیعه هیچ تشکلی نداشت و از نظر علمی پراکنده بود علومش، اون مرد یگانه بود که علوم شیعه را به شکل داد و هر چه باقی موند از ثمرات علمی او باقی موند. اون پاکی، اون صداقت، میگه که در نکته‌های تاریخی در تاریخ آمده که ایشون میرفت توی کارگاه‌ها و اطراف، تو بچه‌های شیعه بچه‌های خوش استعداد و خوشفهم را پیدا میکرد، اونا را تشویق میکرد که بیان درس بخونن. خودش عالم بزرگ را میافتاد، اینجور انتخاب میکرد برای اینکه روحانی خوب و عالم خوب پرورش بده. و هیچ چیز برای دین ما و دنیای ما ارزشش از عالمی که خوب باشه و سالم باشه و متعهد باشه بیشتر نیست. همونطور که اگر علم پیش پای دنیا افتاد و در پای هواهای نفس قرار گرفت و اسیر اونها شد، خطرناکترین چیزهاست. اگر در مسیر صحیحش قرار بگیره، بهترین سرمایه هاست برای ما. و شیخ مفید از گوهرهای یگانه این اقیانوس علم و معرفت شیعه بوده و اون شاگردهای او، اون حوزه بزرگ او و اون آثار قلمی او، اینا افتخارات و دستاوردهای عظیم ماست. که همین سخن کوتاه من واقعا در مورد با جلالت شأن ایشون خیلی کمه، کم شخصیتی نیست اون بزرگا. و عاقبت میگه وقت مرگ او، شیعه و سنی و همه مردم بغداد در تشییع جنازه او حاضر شدن. اونقدر با اهل تسنن هم خوب رفتار کرده بود، همه در تشییع جنازه او حاضر شدن و اون جسم پاک و شخصیت بزرگ رو دفن کردن. این مرحوم شیخ مفید بوده. بعد از ایشون دیگه عرض کنم سید مرتضی بود و بعد هم بعد از به فاصله چند سالی دیگه حوزه بغداد با اون آتش سوزی ها و اون فتنه هایی که شد به هم پاشید و حوزه نجف به عنوان یه حوزه قوی شیعه شکل گرفت. امیدواریم که خداوند هم به علمای ما توفیق ادامه راه اون بزرگان را عنایت بفرماید و هم همه ما را در مسیر اطاعت خودش و شناخت این ارزش‌های بزرگ مکتب موفق بدارد. در پایان من برای شفای همه مریض‌ها و مریضان منظور 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب را می‌خونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا همه مریضها و معلولان و مجروحان را شفا عنایت بفرما. اموات و گذشتگان ما را، شهدای والا مقام ما را با اولیای الهی محشور بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. ما را قدر شناس نعمتهای خودت قرار بده. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.